بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. سلام بر شما خوبان که گنج محبت حضرت حق در دل و صدای قرب به او در سر دارید. یاران صمیمی، در انتهای برنامه پیشین حدیث 17 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف را مطرح کردیم که مضمون آن بر محبوب بودن شخص توبه کننده نزد خداوند سبحان و محو شدن آثار گناهان گذشته او دلالت داشت. آدمی بر اساس خصوصیات نفسانی و قوای درونی که دارد، چه در رابطه با خود و چه در ارتباط با دیگران، گاه دچار لغزش و انحراف از صراط مستقیم الهی می گردد، تا آنجا که امام صادق علیه السلام پیشوای معصوم و مظهر عبادت و قداست، متضرعانه و خاشعانه دست به آسمان بلند می کند و در پیشگاه با عظمت الهی عرضه می دارد که رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، لا اقل من ذلك ولا اکثر. پروردگارا مرا به قدر چشم برهم زدنی به خودم وا مگذار، نه کمتر از آن و نه بیشتر. از سوی دیگر، انسان باید بنا به هدف نظام آفرینش خود را آنچنان بار آورد که بتواند همواره در مسیر فطرت و صراط مستقیم گام بردارد. لازمه این سخن آن است که باید برای انسان پیوسته فرصت بازگشت به طریق صلاح و فلاح و امکان جبران خطا وجود داشته باشد. باز آنجا که رحمت واسعه الهی همواره همه چیز را فرا گرفته است، خداوند مهربان نعمت و محبت بزرگ توبه را برای انسان قرار داده است. در واقع توبه شعبه ای از فضل عظیم الهی و دری از الطاف رحمت خداوندی است که به روی بندگان خیش گشوده است. اگر این در بسته بود، رسیدن به قله کمال و سرمنزل رستگاری جز برای دی اندک که خداوند آنان را در حسن عصمت و کرامت خود جای داده است ممکن نبود. توبه را باید یکی از ویژگی‌های انسان نسبت به دیگر حیوانات به شمار آورد. یعنی انسان دارای استعدادهای عالی است که یکی از مهمترین آنها ویژگی توبه و به تعبیر زیبای استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، انقلاب درونی بر ضد خویش است. توبه از ریشه عوب به معنای بازگشت است. برخی کتاب‌های لغت همچون قاموس، صحاح و اقرب الموارد قید معصیت را هم به رجوع افزوده و گفتند توبه یعنی رجوع از معصیت. در تفسیر شریف مجمع البیان ذیل آیه 37 از سوره مبارکی بقره آمده است اصل توبه رجوع از کردار گذشته است. در تفسیر ارجمند المیزان توبه به معنای مطلق رجوع دانسته شده است و به نظر می رسد که این سخن صحیح تر و با آنچه قرآن کریم به کار برده سازگار تر است. زیرا در موارد بیشماری قرآن کریم تعبیر تاب الله یا یتوب الله را به کار برده است. لغتشناس بزرگ راغب اصفهانی در کتاب شریف مفردات می فرماید توبه ترک گناه است در زیباترین وجه و آن رساترین نوع عذر خواهی است. مرحوم نراقی نیز در کتاب ارزشمند معراج السعاده می فرماید ضد اصرار در انجام دادن معاصی توبه و پشیمانی است و اصل توبه به معنای بازگشت است و مراد در اینجا بازگشت به خداست، به خالی ساختن دل از معصیت و رجوع از دوری از درگاه الهی به قرب به خداوند و حاصل آن ترک معاصی در حال و عزم بر ترک آنها در آینده و نیز تلافی تقصیرات است. استاد شهید مطهری نیز درباره مفهوم توبه می‌فرمایند توبه عبارت از نوعی انقلاب درونی از ناحیه خود انسان بر ضد خود انسان است و بدین جهت توبه مختص انسان است. توبه فقط این نیست که لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه را بر زبان جاری کنیم. اصلا توبه از مقوله لفظ نیست، بلکه یک حالت روانی و روحی، بلکه یک انقلاب روحی در انسان است. شنوندگان گرامی، حال شما عزیزان را به شنیدن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی دعوت می‌کنیم که به شرح و تفسیر بخشی دیگر از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شد در ارتباط با مسئله مهم توبه. امام علیه السلام فرمود اذا تاب العبد توبتا نسوها احبه الله. هنگامی که بنده خدا توبه خالص رو انجام داد، محبوب خدای متعال خواهد شد. فسفر علیه فی الدنیا و الاخره، خدای متعال بر این انسان، بر گناهان این انسان پوشش خواهد داد در دنیا و آخرت. راوی از امام علیه السلام سوال میکند و کیفی از سر علی، چگونه خدای متعال پوشش میده بر رفتارهای زشت و گناهان این انسان؟ قال یونسی ملکیه ما کتبا علیه من الزنوب. خدای متعال دو فرشته‌ای که مأمور نوشتن اعمال و رفتار این انسان بودند، گناهان این انسان رو ثبت و ضبط کردند. اون دو فرشته رو به فراموشی میاندازه. ثم یوحی الی جوارحه، اونگاه وحی میکند به اعضا و جوارح این انسان که اکتمی علیه ذنوبه، گناهان این انسان رو بپوشانید. و یوحی الی بقاء الارض اکتمی علیه ما کان یعمل علیک من الذنوب. بر نقاط گوناگون و مختلف زمین که این انسان گناه کرده وحی میکند، الهام میکند که گناهانی رو که این انسان در شما انجام داده پوشش بدید. فیلق الله هین یلقاه و لیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب. اونگاه این انسان خدا رو ملاقات میکند در حالی که هیچ چیزی نیست که شهادت علیه این انسان بدهد، چرا که تمامی اون چی که به عنوان شاهدان و گواهان اعمالش بودن از فرشتگان، از زمین، از عذاب و جواره، همه گناهان رو به امر الهی و وحی و الهام الهی پوشش دادن. بنابراین شاهدی علیه این انسان بر گناهانش نخواهد بود. این رو توجه داریم که به حسب اونچه که در قرآن وارد شد در سوره یاسین، اعذاب و جواره انسان یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، روزی که خدای متعال زبان انسان رو میبنده، دهان انسان رو میبنده، اعذاب و جواره اون چرا که انجام دادن به نطق خواهند اومد و گزارش میدن که این انسان چه عملی رو انجام داد. چشم گزارش میده، دست گزارش میده، عذاب و جواره کارهایی رو که انجام دادن گزارش میدن. برای انسان توبه کار خدای متعال دستور میده که نسبت به گناهان پوشش انجام بگیرد و لذا روز قیامت کسی نیست و موجودی نیست که علیه این انسان بخواد شهادت بده در ارتباط با مسائل خلافی که مرتکب شده. مسئله توبه یکی از منازل مهمه و مشکله هست. توبه و حقیقت توبه عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس. امام رضوان الله تعالی علی در کتاب شریف شرح 40 حدیثشون حقیقت توبه رو رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس میدونن. بعد از این که انسان به واسطه معاصی و کدورت نافرمانی خدای متعال نور فطرت، انسانیت و روحانیت خودش رو به حجاب طبیعت تاریک کرد، اونگاه که توبه می کند در واقع از این تاریکی طبیعت و از این گرایشی که به بعد طبیعی خودش پیدا کرده گرایش پیدا می کند به جنبه روحانیت نفس و فطرت انسانی. توضیح اجمالی این مطلب این که نفس و روح انسانی در آغاز خلقتش خالی از هر نوع کمال و جمال و نور و بهجت هست کما این که از مقابلات اینها هم خالی هست، یعنی اگر این کمالات رو ندارد ضد این کمالات رو هم ندارد. بچه‌ای که تازه متولد شده صفحه دل او خالی از هر نوع نقش هست، نه نقش کمالات روحانی درش تحقق پیدا کرده و نه اتصاف به مسائلی که ضد کمال هست. نه به این بچه می شود گفت که انسان کاملی هست در جنبه نقاط مثبت و نمی شود گفت که در جنبه نقاط منفی. فعلا این بچه در مرحله بالقوه بودن هست، خوبی ها و بدی ها درش فعلیت پیدا نکرده. اما اگر این بچه در نظام غلط تربیتی قرار گرفت، یواش یواش بزرگ میشه، آلوده به گناهان شد، آلوده به معاصی شد، مسائلی که ضد فطرت انسانی هست انجام داد، یواش یواش کدورت و ظلمت و تاریکی دل این انسان افزایش پیدا میکند، تا اینکه اگر این مسیر رو همچنان ادامه داد، قلب به طور کلی تاریک و ظلمانی میشه و نور فطرت انسانی در وجود این انسان خاموش میشه و به شقاوت ابدی خواهد رسید. حالا اگر این انسان قبل از این که به این مراحل خطرناک برسه حالت بیداری براش پیدا شد، قبل از این که تاریکی تمام صفحه قلب و دل او رو بگیره، از خواب غفلت بیدار شد که به تعبیر اهل معرفت به مرحله یقظه رسید، یعنی به مرحله بیداری، متوجه شد که این روش روش صحیحی نیست، روش درستی نیست، باید از این حالت دست بردار. گرایش به مسائل طبیعی، گرایش به مسائل دنیوی انسان رو آلوده میکنه. این احساس بیداری درش حاصل شد، بعد از این وارد منزل توبه خواهد شد. انشاءالله در بحث های آینده به طور تفصیل در ارتباط با این مسئله بحث خواهد شد. بنابراین گرایش به ابعاد طبیعی و جنبه های نفسانی انسان رو از فطرت اصیل و پاک انسانی منحرف میکنه. بچه انسان وقتی متولد میشه در مرحله انسانیت فعلیتی ندارد، بلکه جنبه بالقوه است، یعنی میتواند که یک انسان کاملی بشود. تفاوت این بچه انسان با بچه حیوانات این است که بچه های حیوانات این توانمندی و این استعداد و قابلیت رو ندارند، اما بچه انسان میتواند اگر نظام تربیتی او، اگر نظام آموزشی او صحیح و درست باشد، فطرت انسانی در او شکوفایی پیدا بکند و به کمال انسانیت و روحانیت انسانی دست پیدا بکنه. مرحله توبه در واقع بازگشتن به اون روحانیت نفس است، یعنی وقتی متوجه شد، بیدار شد، توجه پیدا کرد که من دارم به سمت حیوانیت حرکت میکنم، به سمت مسائل تاریک طبیعت دارم حرکت میکنم و باید بازگردم و برگردم به انسانیت خودم، این انسان گرایش به جنبه های فطری و انسانی که پیدا میکنه، این حقیقت باعث میشود که تمامی اون چی که از تاریکی ها در قلب و دلش بود، البته مشروط به شرایطی که بعداً بحث خواهد شد، قلب و دل صاف و پاک میشه. روایت دارد که اتائب من الذنب کمن نازن و نه، رجوع کننده از گناه مثل کسی است که گناه نداره. بنابراین معلوم شد که حقیقت توبه رجوع از احکام و تبعات طبیعت هست به سوی احکام روحانیت و فطرت. بعد نیست در اینجا اشاره به تفاوت بین توبه و انابه به طور خلاصه خدمت شما عزیزان عرض کنم. توبه را عرض کردیم رجوع از گرایش های طبیعی هست به فطرت انسانی و روحانیت فطری. مرحله انابه بعد از توبه است، یعنی بعد از اینکه انسان توبه کرد مرحله انابه دارد. انابه رجوع از فطرت و روحانیت هست، روحانیت انسانی و نفس، به سوی خدای متعال. سفر کردن و مهاجرت نمودن از بیت و خانه نفس است به سوی سرمنزل مقصود. آیه از قرآن هم اشاره به این بحث دارد به حسب تأویل که و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. گرچه صورت ظاهر این آیه شریفه به حسب تفسیر مسافرتی که انسان در راه خدا داشته باشد از قبیل زیارت بیت الله الحرام، زیارت مدینه منوره و یا مسئله جهاد و امثال اینها، اما به حسب تأویل این خانه و بیت، یعنی بیت نفس، از خانه دل حرکت بکنه و روح خداجویی و خدا طلبی که در نهاد انسان و فطرت انسان نهفته شده است، او رو جهت بده به سمت خدای متعال، یعنی برای تخلق به اخلاق الهی، تعدد به آداب الهی، دست یافتن به حقایق الهی. این رو اصطلاحاً انابه میگن. بنابراین منزل توبه مقدم هست بر منزل انابه. نکته مهمی که در بحث توبه باید بهش توجه داشته باشیم این است که توفیق به توبه صحیح و کامل با جمیع شرایطش یه امر مشکل هست. کمتر انسان میتونه موفق بشه به یک توبه واقعی، یعنی حالتی داشته باشد که از جمیع اون رفتارهای زشت و کردارهای ناشایسته به طور کلی دست بکشه و به سمت خدای متعال حرکت کند، بیاد به سمت نفسش، از نفسش حالت انابه پیدا کند، به خدای متعال گرایش پیدا بکند. این کار سختی است، این کار مشکلی است عزیزان. همون گونه ای که اولیاء الهی دائما توصیه دارند به ماها که این مسائل رو به تأخیر نیندازیم. اگر کار امروز رو به فردا انداختیم، اگر گفتیم فردا توبه میکنم، دست میکشم، معلوم نیست که این توفیق برای انسان حاصل بشه. اگر ریشه گناهان در نفس انسان محکم شد، چگونه انسان توفیق پیدا میکنه به اینکه توبه واقعی رو با جمیع شرایطش انجام بده؟ به خصوص جوانان عزیز، بهار توبه ایام جوانی هست که بار گناهان کمتر هست، کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقص‌تر هست، شرایط توبه آسان‌تر هست، سهل‌تر هست. انسان وقتی پیر شد، حرص و طمع و حب جاه و مال و مقام و اینها درش بیشتر میشه. اینجور نیست که انسان وعده به خودش بده بگه وقتی پیر شدم توبه میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمود: یحرم ابن آدم و یبقى معه اسرتان، الحرص و العمل. انسان وقتی پیر میشه دو چیز با او باقی میمونه، یکی حرص و یکی آرزو. این وعده شیطانی است که ما به خودمون بدیم بگیم که در دوران جوانی به عشق و کیف و شهوت و خور و خواب و نوش بپردازیم و در دوران پیری به عبادت میپردازیم. اولا از کجا معلوم که انسان به دوران پیری راه پیدا بکنه؟ مگر جلو چشم ما نیست که این همه جوان و در سنین میان سالگی دارن از دنیا میرن؟ شما اگر در این جامعه نگاه بکنید، ببینید تعداد جوان بیشتر یا تعداد پیر بیشتره. کم توفیق پیدا میکنه انسان به سن پیری برسه، و اگر به سن پیری رسید کم توفیق پیدا میکنه به ندرت که واقعا بیدار بشه و توبه کنه. فرصت ها رو از دست ندیم. اگر انسان 50 سال 60 سال گناه کرد و شهوت رانی کرد و بخواد دم مرگ و در دوران پیری و آرزوی این که اون موقع ها توبه میکنم، این یک خیال خام هست. درسته که انسان در هر وقتی که واقعا توبه کنه این توبه او پذیرفته هست، اما سخن در این است که آیا این توفیق حاصل می شود یا نه. بحث در این نیست که ما اگر در دوران جوانی توبه کنیم خدا می پذیرد و در دوران پیری نمی پذیرد. نه، روایت دارد تا این که آثار مرگ رو به طور جدی انسان معاینه نکرده و ندیده، اگر توبه کنه توبهش پذیرفته است. امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت این رو نقل فرمود که من تاب قبل موتهی به سنتین قبل الله توبته. اگر کسی قبل از مرگش 1 سال پیش از این که بمیره توبه کنه، خدای متعال توبهش رو میپذیره. ثم قال ان السنه لکثیره. بعد حضرت فرمود 1 سال خیلی زیاده. من تاب قبل موتهی به شهرین قبل الله توبته. اگر کسی قبل از مرگش 1 ماه پیش از این که بمیره توبه کنه، خدای متعال توبهش رو میپذیره. ثم قال ان الشهر لکثیر. 1 ماه هم زیاده. من تاب قبل موته به جمعه قبل الله توبته. اگر کسی 1 هفته قبل از مردنش توبه کنه، خدای متعال توبه او رو قبول میکنه. ثم قال ان الجمعه لکثیر. یک هفته هم زیاده. من تاب قبل موتهی به یوم قبل الله توبته، اگر یک روز قبل از مرگش توبه کنه واقعا خدای متعال این توبه رو میپذیره. ثم قال ان یوما لکثیر، یک روز هم زیاده. بعد فرمود من تاب قبل ان یعاینه قبل الله توبته، اگر کسی قبل از این که مرگ رو مشاهده بکنه توبه کنه، خدای متعال توبه او رو میپذیره و قبول میکنه. برابر این یک بحث در این است که آیا حتما باید توبه فاصله ای تا مرگ زیاد داشته باشد؟ این رو بحث به روایت مناظر فرمودید که نه، نمیخوام بگیم که اگر لحظاتی انسان توبه کرد و بعد از این لحظات از دنیا رفت توبهش پذیرفته نیست. این پذیرفته است، اما سخن در این است که این توفیق آیا حاصل میشود یا نه، و به حسب ظاهر قضیه و به حسب طبیعت کار وقتی انسانی از قدیم 50-60 سال به گناه آلوده شد، این انسان دیگه گرایشی به توبه پیدا نمی‌کنه. هر چه که گناه رو بیشتر انجام بده مثل یک معتاد. اگر کسی به یک آلودگی آلوده نشد به این مواد مخدر راحته، و اگر روزهای اولی که گرایش پیدا میکنه بخواد دست برداره خیلی راحت تر از این است که ای ادامه بده ادامه بده تا سالیان سال بخواد به این ماده آلوده خودش رو آلوده بکنه، اونگاه بگه بعدن دست برمیدارن. آیا این یک وعده دروغ به خود انسان دادن نیست؟ این شیطان هست که یک امید بی دلیل، یک امید بی موردی رو برای انسان ایجاد می کند که حالا دنبال شهوترانی باش، حالا دنبال خوشگذرانی باش و بعدا توبه می کنی، فرصت هست. هرچی که انسان به شهوات طبیعی خودش بیشتر گرایش پیدا بکنه، عمق این تقاضا و درخواست در وجودش بیشتر میشه، نه کمتر. اگر در دوران جوانی که آلودگی او کم هست نمیتونه واقعا تصمیم بگیره به توبه و دست برداشتن از حرکات زشت، چگونه میخواد در دوران پیری و در آخر عمرش وقتی که بار گناهان و معاصی زیاد شد اونگاه توبه کنه؟ کار آسانی نیست. اگر انسان در دنیا بیاد این آتش رو برپا بکنه در وجود خودش که این گرایش های غلط و انحرافی ضد انسانی رو در خودش بسوزونه، خوشا به حالش. و اگه این کار رو نکرد، فشارها و زحمتها و سوختنهایی بسیار دردناک و در دنبال خواهد داشت. مبادا که این منطق رو داشته باشیم که ما گناه میکنیم تا لذت دنیا رو ببریم، از اون طرف هم به شفاعت شافعان روز قیامت امیدواریم. درسته که مسئله شفاعت ائمه علیهم السلام هست، درسته که در بحث شفاعت فرمودن که شفاعت ما روز قیامت برای انسان‌هایی که گناهان کبیره انجام دادن و برای این دسته از مؤمنین هست، اما عزیزان مبادا به سمت گناه بریم که گناه نعوذ بالله نستجیر بالله پایان کار انسان به جای ختم بشود که شیطان در اون لحظه مرگ بیاد و ایمان رو از انسان بگیره. اگر ایمان رو از انسان گرفت یه شفاعتی در کار نیست. چه کسی برای ما تضمین کرده که اگر گناه رو ادامه دادیم در دنیا موفق به توبه میشیم؟ چه کسی تضمین کرده که اگر ما گناه انجام دادیم در لحظه مرگ هی گناه روی گناه گناه روی گناه باعث نشود که شیطان اصل ایمان رو از ما بگیره؟ مگر قرآن هشدار به این مطلب نمیدهد؟ پایان کار انسان گناهکار نعوذ بالله استهزا و تمسخر آیات الهی است، نه توبه. بر فرض هم که انسان گناه کرد و در لحظه آخر عمر هم ایمانش از دست نداد، اینا رو که ما نمیدونیم، الان فرض میگیم، بر فرض که این چنین شد، خب اصل ایمان وجود داره. آلودگی های گناه باید از بین برود تا به مرحله شفاعت برسد یا نه؟ تا مورد رحمت ارحم الراحمین قرار بگیرد یا نه؟ و این سخت هست که پس از مرگ انسان گرفتار انواع و اقسام عذابها بشه و اون موقع تأسف و حسرت که چرا در دنیا دست از شهوترانی بر نداشتم، دست از گناه بر نداشتم، لذاتی بود که الان که در عالم برزخ اومدم احساس میکنم که خواب بوده. و چرا لذاتی رو در عالم دنیا که یک عالم خواب بود من انجام دادم و امروز پس از مرگ که بیدار شدم متوجه میشم که چه آلودگی ها و چه نکبت ها و ذلت ها و بدبختی هایی که برای خودم نگذاشتم. این در بحث های گذشته در ارتباط با مقام صبر بحث میشد، این رو خدمت شما عزیزان اشاره کردیم. اگر ما یه مقدار معرفت داشتیم اصلا سراغ گناه نمیرفتیم. اگر ما میدانستیم که باطن گناه یعنی چی، اگر ما میدانستیم که انحرافی که در پرتو گناه در شخصیت و در هویت وجودی ما حاصل میشود یعنی چی، اگر ما میدانستیم که در هنگام گناه ظاهری چه بسا فریبنده و لذت بخش دارد اما باطنی چقدر آتشین و خطرناک، اگر صورت برزخیه و باطنیه گناه رو و عمل زشت رو میدونستیم به هیچ وجه سراغش نمیرفتیم. حالا اگر در این مقام معرفت نیستیم، اگر در این مرحله نیستیم، اما حداقل به گفتار انبیا سلام الله علیه و اجمعین توجه داشته باشیم، به گفتار قرآن توجه داشته باشیم، به توصیه های اولیاء الهی توجه داشته باشیم. اونها برای ما خودشون رو فدا کردن، اونها برای ما نصیحت کردن. ما گناه بکنیم یا نکنیم، اولیاء الهی ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین، خدای متعال از اونها چیزی کاسته نمیشه. این باعث بدبختی خود ماست. این همه توصیه هایی که سراغ این مسائل نرید، این لطف خدای متعال از شامل حال ما بندگان شده که چون ما باطن این مسائل رو نمیدونیم، آگاهی به باطن این مطالب نداریم، خدای متعال در حق ما بزرگترین لطف رو فرموده که اعلام میکند که این منطقه منطقه ممنوعه، وارد این منطقه نشید، فاصله بگیرید از این منطقه، درون این منطقه آتش است، درون این منطقه انجام و ارتکاب عملش باعث حسرت ابدی شما هست. این لطف خدا نیست؟ خدای متعال ما رو به خودمون وانگذاشته، انبیا فرستاده سلام الله علیه مجمعین، ائمه علیه السلام قرار داده سلام الله علیه مجمعین که ما رو راهنمایی کنن. اونها دلشون برای ما سوخته و ما متاسفانه خودمون دلمون برای خودمون نمی سوزه. آیا این یک غفلت نیست؟ بیدار بشیم و عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم که خدایا دست ما رو بگیر. ما الان در حال خوابیم، به حسب روایت الناس نیامون ازاماتون تباهیم. مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن. نگذاریم اون زمان بیدار بشیم که دیگه فرصت از دست ما رفته. نگذاریم زمانی بعد از مرگ بیدار بشیم که دیگه امکان عمل برای ما نیست. الیوم یوم عمل و قدم یوم حساب. امروز روز عمل هست و فردا روز حساب. و توجه به این نکته مهمم داشته باشیم که اگر ما سالیانی از عمرمون بگذرد به گناه، به شهوترانی، به آلودگی، به تباهی ارزش‌ها در وجود خودمون و بعد هم بر فرض که موفق به توبه بشیم، تازه برمیگرده به حالت اول. روایتی که فرمود اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کند مثل کسی است که گناه نکرده. نه به این معنا هست که به مقامات و درجات و کمانات میرسه، صفحه دل صاف میشه. این فرصت هایی که از دست دادیم چه کنیم؟ آیا تفاوت نیست بین انسانی که از اول عمر تا آخر عمر 60-70 سالش رو در راه خدای متعال انجام وظیفه کرده، مفتخر به مقام عبودیت و بندگی خدای متعال شده، راه انحرافی رو نرفته، گناه نکرده، خطا نکرده، با انسانی که مثلا نیمی از عمرش رو به گناه آلودگی گذرونده اونگاه توبه میکنه، آیا پایان عمر این دو انسان یکی خواهد بود؟ آیا مقامشون یکی خواهد بود؟ یه مقدار حالات بزرگان رو نگاه کنیم، در ادعیه، در مناجات های اولیاء الهی نگاه کنیم، ببینیم چقدر مؤدب بودن، خدایا گناه کردم، توبه کردم، دیدم که توبه من رو بپذیری، سرفکندگی و خجالت رو در پیشگاه تو چه کنم؟ شما ببینید اگر نسبت به یک انسانی در این دنیا خطایی رو مرتکب شده باشید و شده باشیم، بعدن رو صحیح کنیم و اون انسانم بپذیره، ما رو عفو کنه و ما رو برده عذاب و شکنجه قرار نده، کیفری رو بر رفتارهای ما بار نکنه. اما اگر یه مقدار ما حالت انسانی داشته باشیم، آیا هر وقت که اون انسان رو میبینیم احساس شرمندگی نمی کنیم؟ این مقدار ادب رو در پیشگاه خدای متعال نباید داشته باشیم؟ اولیاء الهی سخنشون در این نیست که اگر ما توبه کردیم و توبه ما رو پذیرفتی خیال ما راحت است. سخن در این است که اگر توبه ما رو هم قبول بکنی و بپذیری، این شرمندگی و سرفکندگی و خجالت رو چه کنی؟ در پیشگاه رب العالمین با این همه نعمتهایی که به ما ارزانی فرموده، نعمت وجود به ما داده، نعمت هدایت، ارشاد، کمال، راه خطا را از راه ثواب برای ما جدا کرده، همه اینها را مشخص فرموده، هر وقت ما هر مشکلی داشتیم سربلند کردیم و گفتیم ای خدا، آیا این شایسته است که در مقابل عوامل و فرامین او کوتاهی کنیم؟ آیا شایسته است که کاری را انجام بدیم که خلاف رضای اوست؟ چقدر انسان بی‌ادب میشه، چقدر انسان از مرحله انسانیت به دور میشه و اون روح و فطرت پاک ستایشگری و سپاسگزاری رو از دست میده. اون چنون غفلتی ما رو فرا میگیره که این همه نعمتهای الهی رو فراموش میکنیم. در پیشگاه خدای متعال روز قیامت جواب این سؤال رو چه بدیم که همه نعمتها رو من به تو دادم، همه لطفها رو من در حق تو کردم، دشمنت شیطان رو بهت معرفی کردم که انه لکم عدو مبین، اما چی شد که این همه لطف و محبتی که من در حقت کردم تو بی‌اعتنایی کردی و رفتی حرف دشمنت رو شیطان رو گوش دادی و امروز به این روز سیاه افتادی؟ چه حسرتی سراپای وجود ما رو خواهد گرفت؟ خدایا تو را به مقام تائبین، تو را به مقام صالحین، تو را به مقام مقربین قسمت می دهیم، توفیق توبه صحیح، توبه کامل، توبه با جمیع شرایطش رو به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی، 55 برنامه از سلسله مباحث شرح و تفسیر کتاب گرانقدر 40 حدیث تألیف حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز به پایان رسید. تا برنامه دیگر و پیگیری این مباحث، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.
حد و انداز شود، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.